هول به هولش میدن، بهش فشار میدارن، نمیدونن که باید تحمل بکنه.
اگر سمون
چی شده؟
گیر کردن تو قطعا، مثلا اسم اشتباهی بردن. خیلی خیلی آره خیلی زشت کشیم تو آدم. بری خدا را شکر اومدیم.
ولی سختش لذت بخشه. قراره به یه عشق بزرگ برسین.
تعلیم میگه، میگه هر سختی من دوست دارم. چرا؟ گفت پشتش آسونیه. پشت هر سختی 100% پشتش بهترین آسونیه، بهترین آسونیه. بله. هر مشکلی سختی. ببین باید زیارت علکی نیست که بیام از زیارت بکنم. من این کیلومترایی که کشیدم میدونم تشنم میشه، گرسنم میشه، این یکی فشارم میده، هولم میده، نمیدونم گرمه میشه، سردم میشه، مریض میشم. کل سختی ها باید بچشم تا ببینم پابوس امام رضا.
بله لذت بخش و شیرین میشه.
خدا را صد مرتبه.
بله خیلی ممنونم حاج آقا.
سلامت باشید. دستتون درد نکنه.
زنده باشی.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. متشکرم. خیلی لطف کردین. ممنونم. اینجا هر کسی با یک داستان، با یک عشق، با یک علاقه، با یک نیاز میاد. و اینجا توی صحن و سرای آقا امام رضا هر لحظهش زندگی کردن تو بهشته.
ممنونم خانم فائزی که باز هم یک داستانی
میگه. بله دقیقا همینطوره که شما میفرمین جناب آقای عسکری. من تو صحن و سرای آقا هستم و دارم لذت میبرم و از طرف شما شنونده های عزیزمون میگم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
باز هم همه حرفامون سلام به امام رضای جانه. ما هر کاری میکنیم با مشابه حسنی عزیزم صحبت میکنیم دقیق ترین کنداکتورها رو ببندیم، زمان بندی دقیق داشته باشیم، اما وقتی میم حرم امام رضا اصلا دیگه دست ما نیست، کسی دیگه هدایت میکنه و اون خود امام رضا است که دیگه میگه باید چیکار بکنید. و الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر. حالا مشابه همیشه هم میگه، میگه دیگه فرمون دست ما نیست، از خود امام رضا است دیگه. ما تمام سعیمون اینه که یک لحظاتی که این یک ساعتی که با شما هستیم اون حال خوشی باشه برای شما، اون آرامشی که شما به دنبالش هستید، با پای دل بیایید حرم امام رضا جان. جواد یوسف زاده هم پیام داد به ما که از کربلا داره برمیگرده، گفت خیلی داغون و زیاره بودم، ان شاءالله که هفته بعد جوادم هست. تشکر از همکاران خوبم در پخش رادیو جوان. همیشه هم میگیم دیگه، تو که گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. یادتون نره روز عرفه این ایامی که داریم خیلی در حق هم دیگه دعا کنیم. الهی که حاجت روا. التماس دعا یا علی.
وقتی که میگذشت بر چهره خنده داشت، مثل نسیم بود حال پرنده داشت، قرآن و عشق شد امید و استراد، میرفت و بین مثل شتاب روم با برکه غم بود، همراه رفتنش تکبیر شهر بود، ما خسته می شدیم او خستگی نباشت، زیرا به جز خدا دل بستگی نداشت، گفتم رفته است تا زندگی کند، در یک شب سیاه بندگی کنم.
آرامشی که در امام وجود داشت متعلق به فردی بود که با شیوهی زاهدان خود را غرق در اندیشه و عبادت الهی کرده بود، اما در این حال آنچنان به اقدامات سیاسی مهمی دست می زد که به لحاظ گستردگی و تأثیر در هیچ فرد انقلابی وجود نداشت و به خاطر چنین ویژگی وی بود که در شخصیت او نوعی تکامل ایجاد کرده بود، به طوری که از عابد گرفته تا عامی و از عارف گرفته تا قاضی همه را تحت تأثیر قرار می داد. پروفسور حامد آلگار، اسلامشناس و استاد مطالعات اسلامی و زبان اسلامی در دانشگاه کالیفرنیا. یاد و نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می داریم.
اینجا رادیو جوان.
امام رهبر منحصر به فردی بود که در اوج ناباوری تحلیلگران بین المللی، در حالی که دستندرکاران و نظریه پردازان توسعه سیاسی در غرب در دهه های 1960 و 1970 به طور کلی به تحولات سیاسی و دینی در ایران و سایر کشورها بی‌اعتنا بودند، با عقاید مذهبی که غرب آنها را کهنه و قرون وسطایی می دانست جهان را تکان داد و شرق و غرب را لرزانید و میراثی بر جای گذاشت که هنوز زنده و فعال است. وی توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان بر جای بگذارد و بی تردید جهانیان همچنان تحت تأثیر انقلاب معنوی او قرار دارند.
قیام ماندگار.
چه عواملی در پیروزی انقلاب اسلامی و واژگونی رژیم 2500 ساله شاهنشاهی نقش اصلی و اساسی داشتند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سال 1341 که نهضت مقدس امام خمینی قدس روح شریف آغاز شد تا سال 1357 که این نهضت به ثمر رسید، با ظهور انقلابی بی‌نظیر که ثمره آن تحقق نظام جمهوری اسلامی بود، همواره تنی چند از عالمان مجاهد با یاری مردم فقیر و زجر کشیده خود را به آتش و خون زدند و با تحمل سختی های بسیار مبارزه را تا پیروزی نهایی ادامه دادند. در طی این سالها ضمن نبرد نابرابر ایمان و کفر، منادیان حق و حقیقت دینی با الگو قرار دادن مبارزات صدر اسلام و با جدیت وصف و ناپذیر نهضت مقدس امام خمینی را استمرار بخشیدند و روحیه سلطنت ستیزی را تقویت کردند و در هر مناسبتی با نام رهبر تبعیدی خود حرکت انقلابی جمعیت‌های تظاهر کننده را پرشتاب و با توان ساختند.
صداهایی که دارید میشنوید مربوط میشه به مرکز شهر تهران و در واقع جایی که شما هر چی بخواید توش میتونید پیدا بکنید. منتها اینجا نیومدیم برای اینکه چیزی بخریم یا راجع به خرید و فروش صحبت بکنیم. میخوایم راجع به چیزی صحبت بکنیم که تا چند دقیقه دیگه شما متوجه میشید. اینجا که بهش میگیم قلب تهران و مرکز تهران کجاست و راجع به چی میخوایم حرف بزنیم. سلام، خسته نبود. به من میگید اینجا کجاست؟
15 خرداد.
این 15 خرداد شما رو یاد چی میندازه؟
یاد سال 42.
چرا؟
چون انقلاب اسلامی آغاز شد دیگه.
چند سال شما تو میدان 15 خرداد هستی؟
30 سال، 35 سال.
میدان 15 خرداد شما رو یاد چی میندازه؟
خیلی چیزا میاندازه.
میخوام بپرسم ازتون 15 خرداد شما رو یاد چی میندازه؟
15 خرداد 42 بچه بودم، 7 سالم بود، بچه بازار بودم. یادم میاد که ریختن هر کی اینجا او زدن. فقط همین وقت خیلی کوچیک بودم.
همین.
که دیگه که اینجا شروع بلوغ شد و هم مخصوصا تو بازار. ریختن یه سری رو زدن و این برای بچه های شبون بیمخ بودن و یادم که میگفتم بالا اون هست.
همین فقط یادتونه.
من 15 خرداد روبروی پارشر باشگاه الان شهید فهمیده، الان باشگاه جعفری سابق، بچه بودم داشتن رد شد، دیدم باشگاه را آتیش سر ریختن و پلیس ریختن تو پارشر. بعد اومدم سر چهارراه گلبندک، دیدم وای وای چه کشت و کشتاری. در رفتم پارشر، از پارشر اومدم پارچنار، خدا بیامرزه پدرم هیئت بود، با هیئت رفتیم تو بازار.
اومدی تو بازار؟
بله.
اینکه این میدون اسمش شده 15 خرداد به خاطر همونه؟
بله بله.
مواصل اون روزا اون اتفاقا چی
بود؟ مواصل نتیجه این بود که رسیدیم به اون هدفی که می‌خواستیم رسیدیم.
محمد رضا که سلطنت دوباره به دست آمده خود را مدیون دوستان آمریکایش می‌دانست، زمینه‌های حضور قدرتمند آنها را در ایران بیش از پیش فراهم کرد. سیاست سرکوبگرانه آمریکایی‌ها در ایران در اواخر دهه 30 و با به قدرت رسیدن جان کندی تغییر کرد.
امواج عدالت خواهانه و به همین صورت امواج گرایشات سوسیالیستی و گرایشات مارکسیستی که در جهان به راه افتاده بود، اردوگاه غرب رو متوجه این خطر کرده بود که باید یک تغییر ساختاری ایجاد بکنه تا جمعیت گرسنه و پابرهنه‌ای که در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارن، این جمعیت جذب جریان‌های کمونیستی نشوند. یک پیام سالانه‌ای داره کندی در سال 1961، اونجا صریحا میگوید که نیرومندترین گروه های ضد پارتیزانی در برابر مردمی که میخواهند وضعیت زندگی خودشون رو بهبود ببخشن کارایی نخواهد داشت، و پیام ما به ملت های جهان این هست که ما باید شرایط زندگی اینها رو به نحوی تغییر بدیم که گرفتار درگیری های نظامی و یا پارتیزانی نشن.
آمریکایی ها به این نتیجه رسیده بودند تا در ایران دست به اصلاحاتی بزنند، و برای این منظور علی امینی را که از دوستان قدیمیشان و مورد اعتماد بود به نخست وزیری انتخاب کردند. ماموریت امینی در این زمان اجرای اصلاحات ارضی و ایجاد فضای باز سیاسی برای اداره کشور بود. امینی برای اجرای اصلاحات ارضی ابتدا مجلس را منحل کرد و بلا فاصله در دی ماه 1340 این قانون را در غیاب مجلسین در هیئت دولت تصویب کرد.
نتیجه این سیاست این شد که ما در آستانه انقلاب اسلامی نه تنها تولید کننده کالاهای ضروری کشاورزی خودمون نبودیم و وارد کننده در این زمینه بودیم، بلکه در سایر زمینه هم که به نحوی با کشاورزی ارتباط پیدا میکنه، نظیر دامپروری، اونا ما به شدت آسیب دیدیم و تقریبا تمام محصولات مورد نیاز خودمون از خارج وارد میکرد.
علیت را دست برداری، دستتون را برای خارجران دراز نکنید، هر دستون شما دستی وجود دلار بگیرید.
پیام 15 خرداد نهضتی بود برخواسته از متن مردم و سر برآورده از غیرت دینی آنها و بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی. حسین فردوست، ارتشبد سابق شاه، در این مورد میگوید درباره تظاهرات وسیع 15 خرداد حتی تا شب قبل از آن اداره کل سوم و شهربانی هیچ اطلاعی نداشت و هیچ گزارشی به دفتر نفرستاد. طبعا اگر حرکت فوق با آن وسعت یک حرکت برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته بود، باید اطلاعی به دفتر می رسید و برای مقابله تدارکاتی انجام می شد. ولی از آنجا که این حرکت یک حرکت مردمی و طبعاً فاقد برنامه ریزی قبلی بود، ساواک به کلی غافلگیر شد و محمد رضا شدیداً به وحشت افتاد.
نامه های بین امام خمینی، شاه و علم رد و بدل شد. امام همزمان متن تلگراف ها را برای مردم منتشر می کردند و مردم را در جریان امور قرار می دادند. پس از مخالفت‌های شدید علما و تهدید مستقیم امام برای انجام تحرکاتی بر ضد دولت، علم مجبور شد تا لغو لایحه را رسماً اعلام کند و در مقابل علما موقتاً عقب‌نشینی نماید. مدتی بعد شاه تصمیم گرفت تا بار دیگر خود رسماً وارد عرصه شود.
یک سال پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی در 19 دی ماه سال 1341 شاه طی نطقی اصول ششگانه خود را تحت عنوان انقلاب سفید اعلام کرد و آن را به رفراندوم گذاشت. امام خمینی در اول بهمن اعلامیه‌ای منتشر کردند که در آن علل مخالفت خود با طرح انقلاب سفید را مطرح کردند. مردم قم در اعتراض و مخالفت با این طرح و به حمایت از امام در روز دوم بهمن بازار را تعطیل کردند. در روز سوم بهمن تظاهرات مردم قم سرکوب شد، در حالی که قرار بود شاه روز چهارم بهمن به قم سفر کند. با انتشار خبر سفر شاه به قم، علما از مردم خواستند تا از خانه ها و مدارس علمی بیرون نیایند. در اعتراض به سفر شاه، شهر به حالت تعطیل درآمد. شاه از تعطیلی شهر و عدم استقبال مردم به شدت عصبانی شد و مطالب تندی را بر علیه علما و روحانیون بیان کرد.
در خارج ما را مخالف اصلاحات در رأس اصلاحات را به صدر معرفی میکنند.
پانزدهم خرداد در کلام امام خمینی رحمت الله. قیام 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز سد عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست کرد. خون سلحشوران کوخنشین کاخهای ستم را در هم کوبید. ملت عظیم و شان با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خیش راه قیام را برای نسل های آینده گشود و ناشدنی ها را شدنی کرد.
پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین سنف جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند و همین سنف جمعیت بودند که کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند، 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند، در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنباله کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند، امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.
هنوز چند ساعتی نگذشته بود که خیابان‌های شهر قم زیر پای مردان و زنان مسلمان و انقلابی که به قصد اعتراض از خانه‌هایشان بیرون آمده و به حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند به لرزه در آمد. همین صحنه در همان روز در تهران و چند شهر دیگر نیز به وجود آمد و مردم ایران با قیام گسترده خود نشان دادند که خواستار برقراری حکومت اسلامی و پایان دادن به رژیم ستمشاهی هستند. به همین جرم بود که گلوله‌های شلیک شده از خشم و کینه حکومت شاه قلب صدها مسلمان انقلابی به پا خواسته را در 15 خرداد 1342 نشانه رفت و آنان را به خاک و خون کشید. بدین ترتیب تاریخ ایران اسلامی و تاریخ مبارزات امت اسلامی در روز 15 خرداد 1342 ورق خورد و فصل جدیدی در کارنامه رویارویی مستضعفان با مستکبران گشود شد. روز ششم بهمن 1341 برای شش اصل پیشنهادی شاه رأی گیری شد. در مدت عکس رأی دو صندوق وجود داشت، یکی برای آرای موافق و دیگری برای مخالف. در تهران در همان دقایق اول این خبر چون بمبی صدا کرد که چند نفری که رأی مخالف در صندوق ریختند مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و به زندان انتقال یافتند. مخالفان به جای دادن رأی مخالف از شرکت در رفراندوم خودداری کردند. در هر حال دولت اعلام کرد 5,598,000 نفر در رفراندوم شرکت و رأی مثبت دادند. آرای مخالف فقط 4,015 رأی اعلام شد. آیات اعزام پس از نشست و گفتگو مبادرت به صدور اعلامیه‌ای 6 صفحه‌ای مستند و مستدل نمودند و زیر آن را امضا کردند. امضا کنندگان عبارت بودند از آیات اعزام امام خمینی قدس سره شریف، لنگرودی، زنجانی، علامه طباطبایی، موسوی یزدی، گلپایگانی، آملی و مرتضی حائری. در اعلامیه یاد شده با توجه به قانون اساسی و قوانین موضوع کشور اقدام دولت را در صدور تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر اصلاح قانون انتخابات غیر قانونی اعلام و به دولت به شدت اعتراض شد.
با فرارسیدن نوروز سال 42 امام با انتشار اعلامیه اعلام نمودند که روحانیت امسال عید ندارد. این جانب به جهت اقدامات دستگاه حاکمه و به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جلوس نموده و به مردم اعلام خطر می کنند. به جهت تقارن دوم فروردین با سالروز شهادت امام صادق علیه السلام مجالس ترحیم در سراسر کشور برگزار شد. طبق اعلان قبلی قرار بود مجلسی در ساعت 4 بعد از ظهر روز دوم فروردین در داخل مدرسه فیضیه برگزار شود. سواک تصمیم گرفت برنامه را برهم بزند. برای همین منظور عده‌ای را با لباس کشاورزان به مدرسه فرستاد. عده زیادی سرباز و نیروهای شهربانی نیز در اطراف مدرسه تجمع کرده بودند. هنگام برگزاری مراسم نیروهای رژیم به مدرسه حمله کرده و با کمک مأمورین سواک و اراذل و اوباشی که برای همین منظور از تهران به قم آمده بودند طلاب، روحانیون و مردم را به خاک و خون کشیدند. گسترش مبارزات و اعلامیه‌های امام خمینی در روزهای بعد و به مناسبت‌های هفتم و چهلم شهدای فیضیه حرکت‌های نهضت ضد رژیم سرعت بیشتری به خود گرفت. شدت گرفتن مبارزات و اعلامیه‌های امام باعث نگرانی محمد رضا شد. با آغاز ماه خرداد و شروع ماه محرم سواک تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ کرد و دستوراتی صادر نمود و از رؤسای هیئت‌ها و سخنرانان التزام گرفت تا بر علیه شاه و صلاح مملکت حرفی نزنند. امام بار دیگر به این حرکت سواک نیز اعتراض کردند. شاه در روز ششم خرداد در کرمان سخنرانی کرد و حملات توهین آمیزی را نسبت به علما و به خصوص امام بیان کرد. امام اعلامیه‌ای منتشر کردند و از وعاظ خواستند تا سکوت نکنند و خطرات که اسلام و مردم را تهدید می‌کند برای مردم سخن بگویند. سرانجام روز 13 خرداد مصادف با روز عاشورا فرا رسید.
امام خمینی در مبارزات خود علیه استبداد عملاً رهبری قیام را در دست گرفت و علمای دیگر به دنبال او قدم برداشتند. یورش به مدرسه فیضیه قم که در بعد از ظهر روز دوم فروردین 1342 صورت گرفت از فجایع حکومت شاه است. اعلامیه امام خمینی درباره حمله به مدرسه فیضیه و تشریح جنایات آن موجب شد که علمای شهرستان‌ها و اهل منبر به حرکت سریع‌تری دست بزنند و گذشته از انتشار اعلامیه‌های متعدد و همدردی با علمای قم چند روزی از رفتن به مساجد و منابر و اقامه نماز جماعت خودداری کردند. اعلامیه کوبنده و تکان دهنده امام خمینی که به مناسبت 40مین روز فاجعه قم صادر شد، بار دیگر افکار عمومی را متوجه اقدامات شاه و دولت کرد. امام رسماً و علناً با شدیدترین حملات رو در روی شاه قرار گرفت. مبارزه ابعاد وسیعی یافت و نیروی انقلابی متکی به اسلام بدون تمایل به بیگانه عینیت پیدا کرد. ترس و وحشتی که همواره در بین توده مردم از شاه و دولت و دستگاه امنیتی وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفت. شاه بت بزرگی بود که در برابرش جز خضوع و خشوع معنی نداشت. در کلمات خطابی روح الله، شاه از آن مقام خیالی و تصوری پایین کشیده شد و به دلها شجاعت داد که قهرمانانه به پا خیزند، به وظایف اسلامی خود عمل کنند و فتوای تقیه حرام است را جدن به اجرا درآورند.
دستگیری امام شب 12 محرم یک نمونه بی‌نظیر است در حد خودش در مورد دستگیری امام و یک قسمت مهم از بازار کفاش‌ها مملو و جمعیت بود. من اونجا منبر رفتم شب عاشورا 10 استیضاح کردن. اون شب گذشت، روز 12 نرسید. منبر دوم من مسجد معیر بود. از منبر که آمدم پایین باید بیام تا اون کوچه رو بپیمایم تا سر خیابون ماشین نمیشه. یه نفر اومد گفت آه پشت دیوار مسجد معیر ممنوع از پاسبان. گفتو خود ما اومدیم نشستیم تو ماشین خیابون خیام، آمد چهارراه گلبندک، آمد بوزرجومهری، آمد نزدیک مسجد امام. از مسجد امام تا رد شدیم یه جیب هی اومد جلوی ما، رد اقل اومد جلوی ما تا ایستاد، فوری یک سرهنگ پیاده شد در ماشین ما که گوا بفرمید و برد اون قرنطینه شهربانی. اتفاقا من 5 نفر بودم که دستگیر شده بودم. تا صبح بیدار بودیم 40 جمع شدن که مرحوم مطهری هم بود، رضوان الله علیه، آقای مکارم شیرازی هم بود، خیلی از آقایون بودن و آز رو آوردن. عرض می شود که نمیدونم چقدر فاصله شد که به ما خبر رسید همون شب آقای خمینی رو گرفتن. بعد گفتن میدونه هر چه خبرها شد، چه اوضاع شد، مردم رو کشتن. تکان خوردن نیمه خرداد و قضایای میدان ارک اولین جرقه محبوبیت امام است در افکار مردم و بعدم اون کشتار عجیب واقع شد و ضرر بزرگ از همونجا دامنگیر شاه و دامنگیر دستگاه دولت شد و اون بیت خطرناک پلید و سلسله سلطنت 2500 ساله ریشه‌کن شد.
دستگیری امام و قیام خمینی 15 خرداد. همزمان با دستگیری رهبر نهضت اسلامی و بسیاری از علما و وعاظ و شخصیت‌های ذی‌نفوذ در قم، تهران و شهرستان‌ها، زمینه یک سرکوب وحشیانه و خونین توسط ایادی دشقین فراهم شد. اجتماعات و تظاهرات مردمی، زنان و مردان در اعتراض به بازداشت امام در قم، تهران و برخی دیگر از شهرستان‌ها با هجوم نیروهای مسلح به خاک و خون کشیده شد. دانشگاه تهران با تانک و مسلسل و افراد مسلح به محاصره درآمد. سید خروشان کشاورزان غیور و کفن‌پوش ورامین دهقانان کن و مردم جماران به سوی تهران سرازیر شدند و انبوه جمعیت، هم از بازاریان، بارفروشان، دانشگاهیان و